يا حيدر موجة الزهراء
يا حيدر يا علي مولا يا حيدر يا علي مولا يا حيدر
مهر تو آقا
تکیگاه من
شد امان نامه
بر گناه من
سایه لطفت
شد پناه من
نور عشق تو
نور راه من
یا علی هستی پادشاه من تا هستی امیرم تا بنده قدیرم آرزوم همینه تو صحنت بمیرم تو صحنت
اصل و نسب مذهب ما را چو بخواهید آغاز مسلمانی ما روز قدیر است. بسم الله الرحمن الرحیم. توکلت علی الله توسلت علی الهیدر. عاشقان سلام علیکم، تبریک و تهنیت عرض می کنم ابتداعا خدمت ساحت مقدس حضرت حجت صلوات الله علیه و بعد خدمت یکایک شما بینندگان عزیز محترم و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف. عید الله الاکبر فرا رسید و الحمدلله که میبینیم چه شور و قوقایی برپاست و خدا رو شکر میکنیم منت نهاد خدا بر دل ما و مفتخریم به این که محبت و ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام و اهل بیتش رو در دلمون احساس میکنیم و میتونیم این شب و روز برخلاف خیلی های دیگه شاد باشیم و کیف بکنیم. خدا رو شکر توفیق شد باز هم در خدمتتون باشیم با ویژه برنامه عید الله و الحمدلله که در روز عید قدیر میتونیم اینجا میزبان نگاه پرمهر شما عزیزان باشیم. امیدوارم که شب و روز خوبی رو سپری کرده باشید، امیدوارم همچنین در کنار ما باشید تا پایان این برنامه. در خدمت کارشناس محترم و عزیز برنامه‌مون هستیم حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای سعیدی که انشالله می‌خوایم حدود یک ساعتی رو گپ و گفت بکنیم و صحبتی داشته باشیم پیرامون اهمیت واقعه قدیر و انشالله بیشتر بیاموزیم در این مکتب. حاج آقا سلام علیکم و رحمت الله اسعد الله ایام.
سلام علیکم، عید الله الاکبر، عید سعید قدیر و خدمت شما همه بینندگان بسید. عزیز تبریک عرض می‌کنیم و آرزو داریم که انشاءالله دعوات خیر آقا بقیت الله الاعظم در این روز مبارک شامل حال همه ما بشه و انشاءالله عیدیمون رو از دست صاحب امروز آقا امیرالمؤمنین به بهترین وجه بگیریم انشاءالله.
میدونم خسته هستید از این جهت که برنامه های متعددی رو از دیروز تا الان الحمدلله بودید و تهران بودید، برگشتید و غیره، اما خیلی خوشحالیم که در خدمتتون هستیم، باعث افتخار و خرسندی ماست و من این خستگی رو دوست دارم حقیقتاً، حالا چه برای خود بنده چه برای شما خیلی بیشتر از من، اینکه میتونیم در راه امیرالمؤمنین یه فعالیتی بکنیم، کاری بکنیم و انشاءالله که مورد عنایت حضرت هم واقع بشه. من همین ابتدای برنامه هم اگر اجازه بدید عیدی خودم رو تقدیم شما میکنم.
سید عزیز
زنده باشید، عیدتون هم مبارک باشه.
انشالله که از جدتون هم بتونیم عیدی رو بگیریم.
انشالله که هممون و با ظهور خود حضرت حجت انشالله عیدی واقعی نصیبمون بشه. خیلی ممنونیم، در خدمتتون هستیم. بفرمایید که ابتداعا بپردازیم به روز قدیر، اهمیتی که قدیر داره و بعد حالا بحث طبیعتا سندی و روایش رو هم مطرح میکنیم، اما به طور کلی چون امروز در روز قدیر قرار داریم و هی میگیم این عبارت رو میگیم و میشنویم، اما بپردازیم اصلا اهمیتش رو باهاش با اون فهوای کلام آشنا بشیم.
امام صادق علیه السلام یه روایت خیلی عجیبی دارن درباره روز قدیر. حضرت به راوی گفتن که اتزعم ان الله خلق یوما اعظم حرمتا من، آیا تو فکر میکنی که خدا روزی با عظمت تر از روز قدیر خلق کرده؟ بعد خود امام صادق جواب دادن لا والله لا والله لا والله، سه مرتبه امام معصوم قسم جلاله خوردن که هیچ روزی به گرد پای عظمت روز قدیر نمیرسه. من از بینندگان عزیز میخوام که یه دقتی بکنن، یه تأملی بکنن روی این عبارت. به قول ما طلبه ها میگیم بعضی از کلمات آبی از تخصیصه، یعنی تخصیص بردار نیست، استثناء نداره. این که امام صادق علیه السلام میگه هیچ روزی به عظمت روز قدیر نمیرسه، تقویم سالمون رو نگاه بکنیم چه روزهایی با عظمتی داریم. ما شب قدر رو داریم که لیلة القدر خیر من الف شهر، از هزار ماه بهتر گفته شده این شب هست. شب عید فطر رو داریم، روز عاشورا رو داریم که لا یومک یومک یا ابا عبدالله. اما امام صادق علیه السلام در این بیان میفرمایند که روز قدیر چنان عظمتی دارد که تمام این ایام تحت شعاع این روز قرار میگیرند. لذا اون قدری که ما مایه میگذاریم برای ایام الله در روزهای دیگر سال، مثل شب قدر، مثل روز عاشورا، مثل روز تاسوعا، در همه ایامی که مناسکی داریم، مراسماتی داریم، این بیان امام صادق ختمش به ما میده که باید بیش از همه اونها برای روز قدیر مایه بگذاریم. مستحضرید اگر که جریان قدیر و مظلومیت امیرالمؤمنین در روز قدیر فراموش نمیشد و بهتر ما پای کار میمدیم برای روز قدیر، هرگز دیگه اون جریانات بعدی که در تاریخ اسلام اتفاق افتاد اتفاق نمی افتاد. اون چه که از مظلومیت اهل بیت عصمت و طهارت دارن، اسلام دارد، قرآن دارد، خود خدا داره، همش تحت شعاع مظلومیت امیرالمومنین در روز قدیر. لذا اگر ما بهتر به میدان بیایم، ببینید آقای حسینی اهل بیت به ما گفتن که شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا. شیعیان ما از گل ما سرشته شدند، حالا این گلم هم میکشونه دیگه، خون خون رو میکشه، با ما شاد میشن، با ما ناراحت میشن. ما در ایام حزن اهل بیت الحمدلله خوب به میدون اومدیم. تا سو عاشورا چقدر دیگ گذاشته میشه، چقدر نذری داده میشه، چقدر سفره ها انداخته میشه، چقدر مراسمات گرفته میشه، مردم چه شوری دارن، چه حرارتی دارن. خدا ایشالله توفیق بده در محرم و سفر پیش رو بهترین نوکری رو برای سید الشهدا داشته باشیم بیش از سالهای قبل. روز اربعین میبینی که کوچیک و بزرگ، جوان پیر، همه لهله میزنن که خودشون رو به کربلا برسونن، تو مراسم پیاده روی اربعین شرکت بکنن. اینقدر ما خوب در یحزنون الحزننا، در مراسمات حزن اهل بیت به میدان اومدیم، فاطمیه، عاشورا، محرم، سفر. اما تو یفرحون الفرحنا یه مقداری کم گذاشتیم و جلوه یفرحون الفرحنا، اون جلوه تامش در روز عید قدیره که امام رضا علیه السلام فرمودن که روز قدیر در آسمان ها مشهورتر از روز زمینی. روایتی دارن خیلی لطیف، حضرت می فرماین که ما فکر میکنیم تو این دنیا فقط جشن قدیر گرفته میشه. ببینید به موازات همون عباراتی که ما در باره سید الشهدا داریم که ولتمت علیک حور العین، در بارگاه قدس که جای ملال نیست سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است، همونطور درباره قدیر آمده. یعنی اگر برای امام حسین در عرش مراسمی گرفته میشه، امام رضا علیه السلام میفرماین روز عید قدیر خدا کاخی دارد در بهشت. اوصاف آنچنانی حضرت براش نقل میکنن. بعد میفرماین روز عید قدیر تمام ملائکه در اون کاخی که امیرالمؤمنین هست، پیغمبر اکرم هست، حضرت زهرا هست، جمع میشن. و این تیکه روایتش جالبه که نهایت کار همه میان سراغ حضرت زهرا و ولایت امیرالمؤمنین رو به حضرت زهرا تبریک میده. حالا صحبت به اینجا رسید، میدونید در 18 ذوالحجه ای که آقا رسول الله دست امیرالمؤمنین رو بالا بردن جلوی 120 هزار جمعیت، حضرت زهرا سلام الله علیها هم حاضر بودن. چقدر بی بی کیف کردن، چقدر از زهرا لذت بردن اون لحظه ای که پیغمبر اکرم دست امیرالمؤمنین رو بالا برد و فرمود اللهم وال من والاه و عاد من عاده و انصر من نصره و خذل من خذله. این دعای پیغمبر مستجابه دیگه. ببین پیغمبر میگه که خدایا هر کس علی رو یاری بکنه تو یارش باش، اما هر کس علی رو یاری نکرد، علی رو غریب گذاشت، خدایا تو هم برای او به همین میزان، یعنی همون قدر او رو غریب بگذار، همون قدر او رو خار بکن. لذا ما اگر میخواییم که دعای خیر پیغمبر پشت سرمون باشه، باید برای قدیر قدم برداریم. اگر میخواییم دوچار نفرین پیغمبر نشیم، باید برای قدیر مایه بگذاریم. هر چه که میتونیم، حالا بالاخره اینم بگیم که روز قدیر فقط 18 ذوالحجه نیست. الان یه مقداری البته تکاپو راه افتاده و بعضی هیئات دیده میشه، اما خب مجالس عمدش تو همین شب و روز عید سعید قدیره. ما اگر دهه محرم داریم، اگر دهه فاطمیه داریم، حتما جا داره که دهه قدیر داشته باشیم. دهه ولایت داشته باشیم. خیلی از بینندگان عزیز توجه بکنن، خیلی از فضائل امیرالمؤمنین، آیاتی که درباره امیرالمؤمنین نازل شده در قرآن تو همین ایام ماه ذی‌الحجه نازل شده. جریان سد الابواب که پیغمبر اکرم وقتی در مدینه بودند و همه اصحاب اومدن دری ساخته بودن که وارد مسجد پیغمبر بشن و اینها، آیه نازل شد که یا رسول الله همه درها رو ببند مگر در خانه علی ابن ابی طالب. این آیه در همین ماه ذی‌الحجه نازل شده. عروسی حضرت زهرا و حضرت امیر شیخ طوسی میگه اول ذی‌الحجه بوده. آیه مباهله که حالا انشاءالله روی آیه مباهله حتما باید صحبت بکنیم، در 24 ذی‌الحجه همین ماه نازل شده. جریان عقد اخوت پیغمبر اکرم با امیرالمؤمنین در ماه ذی‌الحجه است. یعنی خیلی از هر روزی از این روزهای پیش از قدیر و بعد از قدیر تا 25 ذی‌الحجه هر روز یک فضیلت درباره امیرالمؤمنین نازل شده و جا داره که ما یه برنامه ریزی بشه، حیاات، حسینیه ها، تکایا، حوزه علمیه، دانشگاه، صدا و سیما، هر کسی که هر تریبونی داره این دهه قدیر رو جا بندازن. الان دهه کرامت، ولادت حضرت معصوم، حضرت رضا کم کم داره جای خودش رو باز میکنه. مهمتر از اون این دهه قدیره که ریشه روایی و سندی هم داره. انشاءالله که خدا به ما کمک بکنه در راه امیرالمومنین قدم برداریم و تا زنده ایم ببینیم که مثل دهه محرم دهه قدیر جا افتاده و همه مراسمات گرفته میشه.
خیلی هم عالی. دقیقا همونجور که خودتون فرمودید، این که وقتی ما میدونیم عید الله الاکبر هست، وقتی میدونیم مهمترین روز در همه روز هاست، طبیعتا جا داره بیشتر از همه بهش بپردازیم. چرا که بارها شنیدیم از بزرگان، از خود معصومین صلوات الله علیهم اجمعین، که اگر بحث واقعی قدیر اتفاق نمی افتاد، اگر این جریانات و اون جریانات بعدش در واقع بیشتر میتونیم بگیم جریان نمی افتاد، همون محرمی ایجاد نمی شد، شاید همون عاشورایی واقع نمی شد. بنابراین خیلی مهمه که بتونیم این رو پاس بداریم. من دیروز هم در برنامه عرض کردم اینکه علامه امینی چقدر جدی سر این مبحث در واقع مباحثه داشتن و بحث میکردن، اینکه اگر ما همونطور که محرم رو زنده نگه داشتیم، همونطور که عاشورا رو نگه داشتیم، برای عید قدیر اگر این کار رو میکردیم کسی دیگه نمیتونست منکرش بشه.
حالا
و جا داره این کار انجام بشه.
حالا چیزی به برکت فرمایش شما بفرمت. ما یه مقداری تو اون وادی یحزنون لحزننا مثلا فکر میکنیم که اشک برای اهل بیت چه ثوابی داره. خب ثواباشو روایات متعدد گفتن. امام رضا علیه السلام فرمود فان البکا علی یحط ذنوب العظام، گریه بر آقا سید الشهدا گناهان کبیره رو مورد بخشایش قرار میده. اما همین تعابیر رو ما در مورد لبخند برای اهل بیت داریم. یکی از اسامی امروز که گذشت روز قدیر یوم التبسمه. امام رضا علیه السلام فرمودن روز قدیر روز خندیدنه، یعنی خدا به لبخند ما به روی هم دیگر در روز سعید قدیر ثواب‌های عجیبی میده. همون ثواب‌هایی که برای گریه در مصائب اهل بیت هست، همون ثواب برای لبخند و شادی و فرح در ایام سرور اهل بیت عصمت و طهارت هم هست. لذا اگر فکر میکنن عزیزان که مثلا عمدتاً این تفکر جا افتاده که مثلا ما سفره نذری بندازیم برای تاسوعا، عاشورا، ایام مصیبت اهل بیت، ثواب داره، حاجت میگیریم، اما شاید خیلی ها این التفات رو نداشته باشن که همین در ایام شادی هم هست. یعنی اگر شما مجلس برای امام حسین در روز عاشورا میگیری، اگر مجلس برای روز قدیر بگیری، همون استجابت دعوات، همون آثار، همون برکات رو در روز عید سعید قدیر و در ایام شادی اهل بیت هم حتما به شما خواهد رسید. لذا من از دوستانی که سفره دارن در راه اهل بیت، حیات، تکیه ها، حسینی ها، خواهش میکنم که اگر 10 تا دیگ برای محرم میذارید، 2 تاشو برای عید قدیر از همین امسال نیت بکنید و یه مقدارش رو، یه مقدار از هزینه هایی که برای محرم و سفر میکنید حتما برای عید سعید قدیر سال آینده برنامه ریزی بکنید که انشاءالله، حالا امسال هنوز هم باقی مونده، اما برای سال آینده اگر زنده باشیم یک عید سعید قدیر با شکوه رو داشته باشیم، کار به جایی برسه که مثل 40 سید الشهدا که میبینید از نجف تا کربلا چه پذیرایی میشه و دیگه کسی تو اون ایام در اون وادی و در اون سرزمین قضا تبخ نمیکنه. همه تو موکب ها انشاءالله تمام ایران، تمام عراق، تمام کشورهای شیعه تبدیل بشن به یه موکب قدیریه امیرالمؤمنین و دیگه روز عید سعید قدیر هیچ خانه‌ای تبخ قضا نکنه، اینقدر قضای نذری داده بشه به برکت امیرالمؤمنین که و مطمئن باشن که هر حاجتی داشته باشن نذر بکنن، همین الان برای عید سعید قدیر سفره بندازن، حتما به حاجتشون خواهند رسید.
انشالله. خیلی ممنونم. اگر اجازه بدید فاصله کوتاه بگیریم همین ابتدا و برگردیم در خدمتتون باشیم. این بیت رو هم تقدیم بکنم و عرض بکنم که زیبنده علی است خطاب علی فقط، زیبنده علی است خطاب ولی فقط، تنها علی است با حق و حق با علی فقط.
میرسه از دل تاریخ یه صدای آسمونی، میرسه نوای الیوم از رسول مهربونی، داره نازل میشه لبخند رو لبای خشک صحرا، میتپه دلای عاشق شده دنیا مثل رویا. علی تکیه گاه عالم، علی اون پناه دنیاست، نه فقط امید تاها، علی آسمون زهرا. علی تکیه گاه عالم، علی اون پناه دنیاست، نه فقط امید تاها، علی آسمون زهرا. اونی که داده به سائل خاتم و بین نمازش، به خدا میونه عرشه و خدا راز و نیازه. تنها یک مسیر تو دنیاست که میره سمت سعادت، حق شیعه جون بذاره برا آیه ولایت.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، سرپرست و ولی شما تنها خداست و پیامبر او و آنها که ایمان آورده اند، همانها که نماز را برپا می دارند و در حال رکوع
و در حال رکوع
زکات می دهند،
زکات می دهند و در حال زکات می دهند.
از ازل تا به قیامت شیر کبریا کی دیده، مگه از سینه کعبه کسی جز علی رسیده. این تمام فهم تاریخ از تماشای قدیره، که فقط تو کل عالم شاه لافتا امیره. وقتی امنما رو میبار جبرئیل برا پیمبر، غزل روی لباش بود علی یا علی یا حیدر. وقتی انما رو میبار جبرئیل برا پیمبر، غزل روی لباش بود علی یا علی یا حیدر.
علی تکیه گاه عالم، علی تکیه گاه عالم، علی تکیه گاه عالم،
علی آسمون زهرا. علی تکیه گاه عالم، علی اون پناه دنیاست، نه فقط امید تاها، علی آسمون زهرا.
رها کن جسم را یک لحظه و جان را تماشا کن، در این حسرت سرا عقل پشیمان را تماشا کن. جوانی رفت و پیری نیز کم کم میرسد از راه، دمی از خود بیا بیرون و دوران را تماشا کن. تفرج کن به باغ و بوستان و جنگل و صحرا، هزاران شاخه گل در گلستان را تماشا کن. به امیدی که شعر تازه و نابی بپردازی، اگر لازم شود 70 دیوان را تماشا کن. به مدح حیدر کرار بعد از آن زبان بکشا، و لبخند رسول الله را هر آن تماشا کن. علی اول، علی آخر، علی ظاهر، علی باطن. علی اول، علی آخر، علی ظاهر، علی باطن. تجلی صفات حق در انسان را تماشا کن. در اخلاص علی، حلم علی، راز و نیاز او، صفا بنگر، فتوت بین و ایمان را تماشا کن. به گوش جان و دل بشنو کلام الله ناطق را، علی را بنگر و آیات قرآن را تماشا کن، به نخلستان بیا و نیمه شب روح عبادت را، برو در جنگ ها و شیر میدان را تماشا کن. زمانی که علی تکبیرت الاحرام میگوید، تو در عرش خدا آیین بندان را تماشا کن. در آن انگشتری که در رکوع خود به سائل داد، کمی دقت کن و ملک سلیمان را تماشا کن. برو در خانه مردی که نان جو طعام اوست، تمام مردم بر سفره مهمان را تماشا کن. علی گندم نخورده در تمام عمر ای آدم، علی گندم نخورده در تمام عمر ای آدم، تجلی وفا بر عهد و پیمان را تماشا کن. اگر روزی حدیث میثم تمار را گفتی، به روی دار سرهای پریشان را تماشا کن. چو دیدی نعره هل من مبارز میزند در جنگ، یلان ساکت و سر در گریبان را تماشا کن. همین که ذوالفقارش را به عزم رزم بردارد، فرار مرحب و امر حراسان را تماشا کن. اگر روزی کف دست علی را بوسه میدادی، جواب کامل هر راز پنهان را تماشا کن. برای دیدن پیغمبران دلتنگ اگر بودی، علی جان را، علی جان را، علی جان را تماشا کن. علی را فارق از هر دین و آیین دوست می‌دارند، علی را فارق از هر دین و آیین دوست می‌دارند، یهودی و مسیحی و مسلمان را تماشا کن. یکی پرسید از پیغمبر خاتم عبادت چیست؟ یکی پرسید از پیغمبر خاتم عبادت چیست؟ علی را دیده و فرمود ایشان را تماشا کن. کمی از ماجرای دشت ارژن را اگر خواندی، هر آینه کمال بهت سلمان را تماشا کن. خدا مانند حیدر بود یا مولا شبیه رب؟ در اوصاف علی هر عقل حیران را تماشا کن. اگر دلتنگ ایوان نجف بودی برو مشهد، اگر دلتنگ ایوان نجف بودی برو مشهد، حریم قدسی شاه خراسان را تماشا کن. از آن روزی که فرمودی تو را با مرگ میبینیم، برای مرگ ما شوق دوچندان را تماشا کن. شعر خیلی زیبا از جناب آقای مجتبی خرسندی بود که تقدیم میکنیم به ساحت مقدس امیرالمؤمنین علی علیه السلام، و انشالله که مورد عنایت حضرت حجت هم واقع بشه. عذر میخوام، شعر طولانی بود ولی نمیتونستم بزنم از هیچ کدوم از بیتاش، خیلی لذت بخش بود. ما در خدمتتون هستیم.
روز عید سعید قدیر اتفاقی که افتاده، خب باید درباره همون صحبت بکنیم. متن روایت قدیر است که آقا رسول الله در روز عید سعید قدیر در سرزمین جحفه برای 120 هزار جمعیت روایت کردن. یه زمانی آقای حسینی روایت قدیر رو و جریان قدیر رو بزرگان، حالا بگیم وهابیت، به عنوان افسانه تلقی می‌کردن. البته امروز هم بی‌سوادها و جهلشون همین ادعا رو دارند، اما به برکت جهاد مرحوم علامه امینی که در کتاب شریف القدیر ایشون، حالا اخیراً نزدیک 15 جلدش چاپ شده، ایشون از تمام مسانیدی که روایت قدیر رو روایت شده، یعنی یک روایت 15 جلد، خدا به ما کمک بکنه که در راه امیرالمومنین قدم برداریم، از 110 تن از اصحاب، 84 نفر از تابعین، و بعد از قرن دوم تا قرن 14، 360 تن از علمای اهل سنت در کتبشون روایات قدیر رو نقل کردن، ایشون با مسانید خودشون آورده و اثبات کرده تواتر حدیث شریف قدیر رو در اثبات رسایت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب. خب این روایت از لحاظ سندی دیگه بعد از جهاد مرحوم علامه امینی نیاز به بحث نداره، یعنی ما دیگه بعد از القدیر علامه امینی هر کس حرفی برای حرف سندی در بحث حدیث قدیر داره، ارجاعش میدیم به کتاب علامه امینی. بحثی که مونده بحث دلالیست و اون اتفاقی که شیعیان باید جهاد بکنن حوزه علمی مجامع دانشگاهی و تحصیلی اثبات بکنن و صدای حقانیت امیرالمؤمنین رو به گوش مردم عالم برسونن، جهاد در بحث دلالی حدیث شریف قدیره. خیلی هم سخت نیست، یعنی من به پدر مادرها گاهی وقتا توصیه میکنم که با همین احتجاجهای ساده، با زبان ساده بچه هاتون رو در راه احتجاج برای اثبات وصایت امیرالمومنین بار بیارید که دهنشون پر باشه اگر جایی سوالی شد. خدا حفظ بکنه آقای نجم الدین طبسی رو. میدونید یه فقره متاسفانه، اولا حدیث قدیر یک فقره نیست، یک خطبه طولانیه. اهل سنت و متاسفانه ما شیعیان هم به تبع از اهل تسنن روی این فقره من کنت مولا فهذا علی مولا فقط زوم کردیم. بعد اونها میگن که آقا مولا به معنای دوسته. حالا همین فقره هم جدا بحث روش اینقدر سخت نیست. خدا حفظ بکنه آقای نجم الدین طبسی نقل میکردن که یکی از علمای اهل سنت در آفریقا جایی ما رو دید و بحث و صحبت شد. من خیلی مستقیم بهش گفتم که شما چرا شیعه نمیشید؟ گفت برای اینکه دلیلی برای وصایت علی ابن ابی طالب بلا فصل نداریم. گفتم عجب حدیث قدیر، یعنی دیگه بحث سندی برای اهل تحقیق و علمای اهل سنت درباره حدیث قدیر دیگه نیاز به بحث نداره، تواترش اثبات شده. البانی خودش از شاگردان ابن تیمیه است، به اعتراض برمیاد بر ابن تیمیه که وقتی ابن تیمیه میگه حدیث قدیر حدیث خبر واحد است و خبر واحد ضعیفه، البانی میگه عجیبه، حدیث قدیر متواتره و اصلا متواتر دیگه نیاز به بحث سندی نداره. یعنی میخوام بگم که ذهبی همینطور، حتی شاگردان ابن تیمیه هم امروز تواتر حدیث قدیر رو قبول دارن و براشون اثبات شده. آقای نجم الدین طبسی میگفتن که این عالم گفتش که ولی در اینجا به معنای دوسته. پیغمبر اکرم گفتن که هر کس من دوست او هستم، علی ابن ابی طالب هم دوست او باشه. ایشون میگفت من صحیح مسلم رو برداشتم همونجا باز کردم، روایتی رو صحیح مسلم نقل میکنه در باب انتصاب خلیفه دوم که خلیفه اول گفت من جناب عمر ابن خطاب را جعلته ولی، یا او رو به عنوان ولی قرار دادم. گفتم اینجا ولی به چه معناست؟ گفت اینجا به معنای امامه، به معنای سرپرسته. گفتم عجب، اگر پیغمبر اکرم بگه علی ولی است به معنای دوستی است، اما اگر خلیفه اول بگه ولی به معنای سرپرستی است. میگه این عالم اهل سنت آفریقایی یه لحظه همجوری من رو نگاه میکرد و متغیر شد، گفت من تا به حال که این روایت رو ندیده بودم، و شیعه شد و گفتش که من بر میگردم افریقا، تمام مقلدینم رو و تمام تابعینم رو دعوت میکنم به تشیع. لذا با استدلال های ساده یه دانشجویی میگفتش که من با رفیق اهل سنتم بحث میکردم در باره حدیث قدیر، میگفت ولی به معنای دوسته. یه روزی بهش گفتم که یه مسافت طولانی بیا فلان جا میخوام ببینم، یه حرف مهمی باهات دارم. حالا مثلا 100 کیلومتر 200 کیلومتر آمد و با ماشین کولردار و اینها به ما رسید و گفت چی شده، چه اتفاق مهمی افتاده، چی میخوای بگی؟ گویی چی میخواستم بهت بگم که من تو رو دوستت دارم. گفت عجب، این همه را ما رو کشوندی که یه جمله رو بگی؟ خب دوست که بودیم که. حالا پیغمبر اکرم این سه روز مسلمون ها رو توی منطقه بیابانی تو اون هوای گرم حجاز نگه میداره، میگه که اونهایی که جلو رفتن برگردن، اونهایی که عقب هستن برسن، بعد یه تجمعی که بگه من کنت مولا فهذا علی مولا، هر کس که من دوست او هستم علی هم دوست او باشه. یعنی با استدلال‌های ساده. یکی از چیزی تو فضای مجازی هم خیلی پخش شد که حوزه علمیه خاف به محصلینش گفته بود که با ولیتون تشریف بیارید مثلا فلان روز. ولی رو به معنی سرپرست همین الان میگیرن، اما به حدیث قدیر که میرسن که ما گاهی وقتا به دوستان تو مباحثات میگیم که اگر پیغمبر اکرم میخواست بگه علی ابن ابی طالب امام بعد از منه، به چه زبانی میگفت شما قبول میکردید؟ دیگه عبارتی بهتر از ولی اصلا نداریم در ادبیات عرب. بعد قبلش پیغمبر اکرم فرموده که این آیه قرآن رو تطبیق کرده، الستو اولا بکن من انفسکم، اولا بکن من انفسکم، یه چیزی بالاتر از امامیه که اهل سنت تو مباحث کلامیشون دارن. اولا بکم یعنی من به جان شما از شما اولاترم، به مال شما اولاترم، به ناموس شما اولاترم، به تمام شؤون زندگی شما، اختیار تمام شؤون زندگی شما بیش از این که دست خودتون باشه دست من پیغمبر اکرمه. بعد بلا فاصله گفتن من کنت مولا فهذا علی مولا. و عجیبه که این فقرات رو اهل سنت پشت سر هم نقل کردن و با این حال گاهی وقتا میبینیم که متاسفانه زیر بار نمیرن. لذا تو بحث دلالی اولا که این فقره خودش دلالت تام داره، ثانیا مگر فقط همین فقره بوده؟ عبارات تنسیسی داریم در خطبه قدیر. حالا اینجا جا داره من به بینندگان عزیز بگم که این جریانی که راه افتاده قرائت خطبه قدیر، این رو رسم بکنن تو مجالس روز عید سعید قدیر یا دهه قدیریه که انشالله جا بیفته، فرازهایی از خطبه قدیر خونده بشه و دیگه حداقل در میان شیعه خطبه قدیر مظلوم نباشه، روز قدیر مظلوم نباشه که این همه پیغمبر اکرم نفس زدن تو اون جریان. حالا ما امروز چند تا منبر رفتیم اینقدر خسته ایم و اونم حالا مثلا با این تجهیزات امروز، پیغمبر اکرم توی سرزمین بیابانی با اون جمعیت تو اون گرما سخنرانی کردند، سخنرانی طولانی. وقت ما فقط یک فقرش رو در ذهن داشته باشیم و رو پرده ها بزنیم، واقعا ظلمه به خود پیغمبر اکرمه و ظلمه به خطبه قدیره. لذا این رو باب بکنیم که خطبه قدیر رو همش تلاوت بشه و خونده بشه و سعی بکنیم فقرات دیگر رو روی پرچم ها، اونجایی که پیغمبر اکرم فرمودن من علی رو خلیفه قرار دادم، دیگه این که دیگه تنسیس نسل پیغمبر اکرمه، ائمه بعد از خودشون رو بیان کردن تا وجود نازنین امام عصر علیه السلام رو بیان کردن. و آقای حسینی، حالا این نکته من میخوام به شاید بینندگان عزیز تا به حال به این نکته التفات نداشته باشن، ما یک قدیر نداریم، ما دهها قدیر برای ولایت امیرالمومنین داریم. حدیث یوم الدار، ببینید علامه امینی برای اثبات یک روایت که روایت قدیر باشه میاد 15 جلد کتاب مینویسه. ما قدیرهای دیگری داریم که نیاز داره علامه امینی هایی بیایند و برای قدیرهای دیگر امیرالمومنین همین کار رو بکنن. حدیث یوم الدار، روز اولی که ونظر عشیرتک الاقربین نازل شد بر پیغمبر اکرم که یا رسول الله اول قوم و خیشات رو انذار بکن، اول پیام رسالتت رو به دوروبری های خودت بده، که من گاهی وقتا میگم که این پیام برای من و شما هم هست. اگر من روحانی برای مردم صحبت میکنم، خدا به پیغمبرش میگه اول قوم و خیشت، به منم میگه اول قوم و خیشت، اول فرزندت، اول زن و بچت. اگر اون کسی که هیئت داره برای جوانهای مردم کار میکنه، اول برای جوان خودش انفاق میکنیم، اول دوروبری هامون. پیغمبر اکرم سفره انداختن 3 روز در خانه پدر امیرالمومنین حضرت ابو طالب، که یکی از دلالاتی که بر ایمان حضرت ابو طالب هست همینه که اصلا علنی شدن رسالت پیغمبر اکرم در خانه حضرت ابو طالب اتفاق افتاده. 3 روز پیغمبر اکرم مهمانی گرفتن، روز اول ابو جهل شلوغ کرد، روز دوم شلوغ کرد، روز سوم پیغمبر اکرم دیگه به ولایت تکوینیشون مجلس رو کنترل کردن و پیامشون رو دادن و همه تون مستحضرید که گفتن چه کسی اولین کسی که به من ایمان بیاره و من او رو برادر خودم، وصی خودم و جانشین خودم قرار. روز اولی که پیغمبر اعلام رسالت میکنه، اعلام وصایت امیرالمؤمنین رو میکنه. تنها کسی که بلند شد امیرالمؤمنین بود و پیغمبر اکرم ولایت امیرالمؤمنین رو بیان کردن در اون روز. خب بعضی از اهل سنت ما کتبشون رو وقتی نگاه میکنیم همین حدیث یوم الدار رو نقل کردن، اما وقتی میرسن به فقرات بیانات شریف پیغمبر اکرم که اخی و وصی و وارثی، میگن اخی و کذا و کذا، یعنی سانسور میکنن. خب این نیاز داره که یک علامه امینی دیگری بیاید و برای حدیث یوم الدار مثل کتاب شریف القدیر 10 جلد کتاب بنویسه و دیگه راه رو برای فرار به دشمنان امیرالمومنین ببنده. غیر از حدیث قدیر، حدیث ثقلین که پیغمبر اکرم صحیح مسلم نقل میکنه که فرمودند من مثل شما، قل انما انا بشر مثلکم، دیگه من مثل شما بشری هستم، نزدیکی که از دنیا برم 2 چیز رو بین شما باقی میگذارم، قرآن و پیغمبر اکرم سفارش اکید به قرآن کردن. بعد کنار قرآن اهل بیت رو قرار دادن 3 مرتبه. این نص محققین اهل سنت اگر برنامه رو میبینن برن همین الان صحیح مسلم رو در جالب مسلم در باب مناقب علی ابن ابی طالب این روایت رو آورده، یعنی باب مناقب علی ابن ابی طالب، این خودش اشارتی داره به وصایت امیرالمؤمنین. 3 مرتبه فرمودن اذکرکم الله فی اهل بیتی، اذکرکم الله فی اهل بیتی، اذکرکم الله فی اهل بیتی، من شما رو سفارش به اهل بیت میکنم. خود همین حدیث ثقلین چقدر بحث دلالی داره، غیر از بحث سندیش که میشه یک القدیر براش نوشت، بحث دلالی داره که پیغمبر اکرم اهل بیت رو کنار قرآن قرار دادند و فرمودند که این دوتا با همدیگه هستند تا روز قیامت، حتی یرد علی الحوض، تا اون لحظه‌ای که بر حوض کوثر بر من وارد بشن اینا از همدیگه جدا نمیشن. یعنی هر جا قرآن هست اهل بیت هم باید باشن. که یکی از بزرگان اهل سنت، الان حضور ذهن ندارم، در کتابش می نویسه این بیان پیغمبر اکرم دلالت داره بر این که تا زمانی که قرآن هست یکی از اهل بیت هم باید باشه. یعنی دلالت داره بر وجود امام زمان علیه السلام در زمان ما. حدیث ثقلین، حدیث ثقلین میگه هر وقت قرآن هست یکی از اهل بیت هم باید باشه. اهل بیت امروز کیه؟ وجود نازنین امام عصر. بر عصمت اهل بیت، عصمت و طهارت حدیث ثقلین دلالت داره. قرآن معصومه، قرآن که خطا نداره، کلام الله. اهل بیت عدل قرآن قرار داده شدن، یعنی همون طور که قرآن معصوم است پس اهل بیت هم معصومن. میشه تو حدیث ثقلین بسیاری از معارف رو با حدیث ثقلین اثبات کرد، بحث سندیش، بحث دلالیش، بحث همین جریان سد الابواب، باز یک القدیر ثانی رو نیاز داره که نوشته بشه، بحث نزول سوره هل اتا که چه فضیلتی است برای امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب، و جریانات دیگر مثل بحث نزول آیات براءت که وقتی که سوره توبه و آیه براءت نازل شد، پیغمبر اکرم اول جناب آقای خلیفه اول رو فرستادن، هنوز چند فرسخی از مدینه دور نشده بود که جبرئیل نازل شد، یا رسول الله این آیات رو لا یؤدیها الا انت او رجل منک، یا خودت یا یک کسی که از خودته باید این آیات رو برسونه، و علی ابن ابی طالب رو بفرست که امیرالمؤمنین سوار بر قزباء، مرکبی داشتن پیغمبر اکرم به این نام، بر مرکب پیغمبر اکرم سوار شدن، خدا و رسول الله سوار کرد امیرالمؤمنین رو و فرستاد آیات براءت رو از ابوبکر گرفتن امیرالمؤمنین و رفتن در مکه قرائت کردن. این خودش یه القدیر ثانیه، دلالت داره بر وصایت امیرالمؤمنین. فقط نیاز داره که محققینی که حالا این برنامه رو میبینن به برکت روز عید سعید قدیر این پیشنهاد حقیر رو بشنوند و اونهایی که دستی بر آتش دارن بیان یه القدیر ثانی، بلکه ما القدیرها باید نوشته بشه که دیگه انشالله یک روزی برسه که از لحاظ علمی و تحقیقی راه بر دشمنان امیرالمؤمنین کاملا مسدود باشه و دیگه هیچ راه فراری از این که زیر بار ولایت امیرالمؤمنین نرن نداشته باشن. در خدمت شما هستم.
من این برداشت دیگه کردم از موضوع یوم الدار که فرمودید، و اون این بود که از همون جا و به قول شما از آغاز دعوت علنی توسط پیامبر اکرم صلوات الله علیه این اتفاق افتاد که پیامبر فرمود وصی و جانشین من، یعنی از همونجا پیامبر این گرا رو داد که خود من از جانب خدا دارم عنوان میکنم از الان که بعد از من وصی وجود خواهد داشت و من هم میدونم اون کیه و همین امروز به نوعی مشخص میشه. پس اون دلیل و در واقع استدلالهایی هم که میارن مبنی بر این که نه پیامبر مثلا بعد از اون کسی ارث نمیبره که ربطش میدن به این موضوع، بحث این رو مطرح میکنن که اصلا بعد از پیامبر وصی قرار نداده پیامبر، یکی از موارد و مباحثی که همیشه جای بحث و مجادله بوده شاید بین شیعه و اهل تسنن، دقیقا فکر میکنم همین بوده و از همون هم میشه این برداشت رو هم کرد و جواب این رو هم داد. فکر میکنم
خیلی مباحثی که درباره وصایت امیرالمؤمنین و روایاتی که وارد شده، آیات قرآنی که وارد شده، همین آیه انما ولیکم الله و رسوله که قضیه انگشتر و خاتم بخشی امیرالمؤمنینه، اینا هر کدوم نیاز داره ما جدا برنامه ها براش بسازیم، اهل تحقیق کار بکنند. و من یه وقتی فرصت باشه درباره ابقات مرحوم میر حامد حسین نمیشه اسم امیرالمؤمنین برده بشه و اسم این عالم جلیل، این مرد مجاهد مرحوم میر حامد حسین برده نشه. در ابقات وقتی نگاه میکنید میبینید با اون وسایل، با اون تجهیزاتی که مثل امروز کامپیوتر و وسایل سرچ اینترنتی و اینها اونجور اون روز اصلا نبوده، نگاه میکنیم که مرحوم میر حامد حسین چه قوقایی کرده. یک جلد رو اختصاص داده به بحث خلقت نورانی امیرالمؤمنین و پیغمبر اکرم که از مسانید مختلف این روایت رو نقل کرده که آقا رسول الله فرمودند که 4000 سال قبل از این که عالمی خلق بشه، شمس و قمر و کون و مکانی آفریده بشه، انسانی آفریده بشه، خدا نور من و علی ابن ابی طالب رو آفرید. بعد این روایت رو نگاه میکنیم، مرحوم میرحامد حسین از مسانید اهل سنت تواترش رو اثبات میکنه. یعنی احادیثی که ما فکر میکنیم خبر واحده، اگر بیفتیم تو وادی تحقیق و منابع اهل سنت رو بررسی بکنیم، میبینیم همین روایاتی که به عنوان خبر واحد و گاهی وقتا متاسفانه ظلم میشه خبر ضعیف اون رو میپندارن، میبینیم حدیث متواتره، خیلی از علمای اهل سنت خیلی از مسانید مختلف نقل شده. و واقعا امام صادق علیه السلام یه روایتی فرمودن به اون اصحاب که پرده رو زدن کنار آفتاب تابید، حضرت فرمودن امر ما از این آفتاب روشن‌تره، فقط نیازه که ما این پرده رو بزنیم کنار. و این وظیفه من طلبه است، وظیفه حوزه علمی است، وظیفه رسانه هاست، اونهایی که دستی براتش دارن. که من گاهی وقتا به جوان ها میگم دیگه امروز فقط من طلبه نیستم که باید بر امیرالمومنین کار بکنم، کار ساده شده، این گوشی های موبایل و این فضای مجازی و هر کسی یه صفحه ای داره. ایام قدیر، دهه قدیر برنامه ریزی بکنیم از قبل که ما هر روز یک پست از فضایل امیرالمومنین از مسانید اهل سنت بگذاریم. اگر همه این کار رو بکنن، وقت میبینید که بالاخره هر کسی 10 تا رفیق داره، 20 تا به قول معروف دنبال کننده حداقل داره. کم کم میبینید فضایل امیرالمومنین این هرموار پخش شد و همه فضایل رو شنیدن. لذا نیاز داره که ما کار بکنیم از ابتدا، از دوران نوجوانی و کمتر. کاش آموزش و پرورش ما به میدون بیاد، یعنی برنامه‌ای بذارن برای دهه ولایت و دهه قدیر، این مباحث ولایت جدا به صورت جدی آموزش داده بشه. از حوزه درخواست بکنن، حالا یه پیشنهادی ما میدیم اگر دوستان در آموزش و پرورش بیننده برنامه هستن، یه برنامه ریزی بکنن، از حوزه علمی ارتباط بگیرن، درخواست بکنن، شبکه‌ها رو بیارن به میدون و در تمام مدارس کشور تو مناطق مختلف در دهه ولایت این جریاناتی که اشاره شد، گفتیم همه در ایام ماه ذی‌الحجه و دهه ولایت اتفاق افتاده، این رو بچه های ما دونه دونه یاد بگیرن، استدلالی یاد بگیرن با زبان، حالا برای دانشجو به زبان خودش، برای دبیرستانی و محصل و جوان به زبان خودش، برای بچه های دبستانی هم به زبان خودش. یعنی یک غیرت علوی نیاز داره که ما این جریان قدیر رو، این فضائل امیرالمؤمنین رو و این حقانیت امیرالمؤمنین رو در روایات مختلف دست به دست هم بدیم، به گوش همدیگه برسونیم. امروز متاسفانه برکت فرمایش شما جوانهای شیعه خود ما نشنیدن، یعنی اطلاع ندارن. همین هایی که گاهی وقتا طول سال تو حیات میان، تو مجالس میشینن، وقتی وارد بحث میشیم اینی دو تا کلمه گفتید، کلمه سوم دیگه حرفی برای گفتن نداره. این نیاز داره که ما جدا آموزش ولایتمون رو تقویت بکنیم و به میدان بیایم و بیشتر برای امیرالمومنین مایه بگذاریم.
دقیقاً نکته خیلی مهمی رو اشاره کردید که ای کاش این اتفاق بیفته، ای کاش وقتی به قول شما دهه های مختلف، مناسبت های مختلف، در مثلا همون در واقع آموزش پرورش مسابقاتی برگزار میشه، برنامه های متعددی وجود داره، خب چه اهمیتی بالاتر از واقعی روز قدیم، چه جریانی مهمتر، چه جریانی رساتر از ولایت امیرالمؤمنین که ما بیایم این دهه رو قرار بدیم. به قول شما پیشنهاد خیلی مهم و خوبی بود، امیدواریم که بررسی و عملی بشه. و به قول شما ما این رو هم عرض بکنیم که شبکه ولیعصر قطعا این آمادگی رو داره در این زمینه قدم برداره، کمک بکنه به هر سازمانی که نیازمند باشه، چون بچه های اینجا هستن که فوق العاده اهل تحقیق و خیلی دقیق و با سند و مدرک، همونطور که در برنامه های مختلف مشاهده میکنید، دارن این گردآوری اطلاعات رو انجام میدن. انشالله از هر طریقی که میتونیم بتونیم در واقع قدم برداریم برای اثبات ولایت امیرالمومنین. و اینجا یاد روایت امام صادق علیه السلام میافتم، اون کلامی که فرمودن دو نفر، در واقع یک نفر در مثلا دادگاه با حضور دو تا شاهد میتونه حقش رو بگیره، چی میشه که امیرالمومنین با 120 هزار شاهد حقشون اینجوری تضییع میشه؟ خب این و خیلی این در واقع مظلومیت رو میرسونه.
ما به میدون بیایم، یعنی حضرت زهرا سلام الله علیها، این روایت از قدیمی ترین منابع شیعه به دست ما رسیده، شاگرد شیخ صدوق که قریب به عصر غیبته این روایت رو نقل میکنه که محمود ابن لبید میگه من داشتم از کنار قبر حضرت حمزه عبور میکردم، صدای حنین و ناله زنی رو شنیدم که خیلی سوزناک و جگرسوز گریه میکرد. رفتم جلو، دیدم حضرت زهرا با حسن و حسینش نشستن و گریه میکنه. رفتم جلو گفتم بیبی ما توپکی چرا اینجور گریه میکنی؟ بیبی فرمودن مگر خبر نداری چه اتفاقاتی افتاده؟ سرم انداختم پایین گفتم که چرا خب خود علی ابن ابی طالب به میدان نیامد؟ اخ بیبی فرمودن که هل ترک ابی بعد یوم القدیر عذرا لاحد؟ آیا پدرم رسول خدا برای احدی عذری بعد از حدیث قدیر قرار داد؟ یعنی ما گاهی وقتا میگیم که با این اشاراتی که کردیم گفتیم قدیر یک روز نیست و روزهای مختلف، یعنی باید اینطور بگیم از آغاز رسالت تا انتهای عمر شریفشون پیغمبر اکرم در این 23 سال به بهانه‌های مختلف قدیر داشتن پیغمبر اکرم برای امیرالمومنین و بیان کردن ولایت امیرالمومنین رو. اما دیگه اون اتفاقی که در قدیر افتاده و قدیر رو متمایز و متفاوت میکنه از روزهای دیگر و قدیرهای دیگر اینه که روز قدیر پیغمبر راه عذر رو بست. یعنی شاید مثلا حدیث یوم الدار میگفتن آقا فقط برای قوم خیشاش گفته، ماها نبودیم. برای جریان خاتم بخشی امیرالمؤمنین بگن آقا چند تا از اصحاب بودن، همه نبودن. اما در روز عید سعید قدیر پیغمبر اکرم گفتن حتی بچه‌ها که حج برشون واجب نیست، پدر مادرها بچه‌ها رو هم بیارن، صغیر و کبیر بیان، مرد و زن بیان، که اشاره کردم همسران پیغمبر بودن در جریان حجۃ الوداع، خود حضرت زهرا در جریان حجۃ الوداع بود، زن و مرد رو پیغمبر اکرم جمع کرد، وقت جلوی 120 هزار جمعیت اون خطبه قرار رو خوند، دست امیرالمومنین رو بالا برد و مجبور کرد همه بیان بیعت بکنن با علی ابن ابی طالب. پس اون اتفاقی که در روز عید قدیر افتاد اعلام ولایت امیرالمومنین نبود، اعلام ولایت امیرالمومنین قبل تر از اون از ابتدای رسالت شده بود. اون اتفاقی که در روز قدیر افتاد پیغمبر راه عذر رو بست. یعنی تو خطبه قدیر دیگه پیغمبر اکرم فرمودن که هر کس هست باید به گوش غایبین برسونه، والوالد و الولد، بچه ها، پدرها باید به بچه هاشون برسونن، هر کس زنده است و برای کسانی که بعد از او به دنیا میان باید، یعنی پیغمبر اکرم الی یوم القیامه تا روز قیامت باید دهن به دهن قدیر رو به گوش همدیگه برسونیم.
اتمام حجت کرد
پیغمبر اکرم در روز عید سعید قدیر. یعنی پیغمبر اکرم اون چیزی که باید مایه میگذاشت برای امیرالمؤمنین کار خودش رو کرد. دیگه این فراز آیه قرآن دیگه، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. من این رو میگم که اتمام حجت برای همه ما بشه، برای من طلبه، برای شمای بزرگوار و برای همه بینندگان در هر کجای دنیا که هستن. خاتم الانبیایی که اشرف کائناته، خدا هیچ کس مهمتر از پیغمبر اکرم در میان بشریت خلق نکرده. این خاتم الانبیایی که 23 سال زحمت کشیده که فرمود ما اوزی نبیون و مثل ما اوزید، هیچ پیغمبری به اندازه من رنج در راه ابلاغ رسالت نکشیده، وقت به این پیغمبر خداوند متعال در قرآن سند میزنه، میگه امر ولایت علی اینقدر مهمه که اگر اونم پیغمبر اکرم قبل از اون گفتیم گفته به بهانه های مختلف گفته، اما این اتمام حجت رو، این روز قدیر رو، این پیام قدیر رو، این بستن راه عذر به دیگران رو به پیغمبر اکرم رو میکنه که اگر این کار رو نکنی اصلا رسالتت رو انگار انجام ندادی، یعنی تمام اون اعمال هباء منثورا میشه. وقتی خدا سر جریان ولایت امیرالمؤمنین و اتمام حجت بر ولایت امیرالمؤمنین با پیغمبرش این گونه بدون مسامحه حرف میزنه، دیگه با من طلبه چگونه حرف میزنه؟ من اگر برای قدیر کار نکنم واقعا هیچ کار طلبگی نکردم، یعنی کتاب بنویسم، درس خارج بدم، درس بگم، نمیدونم هر کاری انجام بدم، اگر برای قدیر کار نکنم قطعا هیچ کاری انجام ندادم. لذا دانشجو درس میخونه، کاسب، هر هزینه هر جایی میکنید، نمیدونم هر عملی در هر جایی کار میکنید، اگر برای قدیر امیرالمؤمنین کار نکنید همون حرفی که خدا به پیغمبرش میزنه فما بلغت رسالته، دیگه ما بالاتر از رسالت خاتم الانبیا که نداریم، که خداوند میگه اگر این کار رو نکردی رسالتت رو انجام ندادی، اگر من این کار رو یعنی برای قدیر مایه نگذارم که هیچ کاری نکردم. لذا حضرت زهرا سلام الله علیها به محمود ابن لبید گفتن که بعد از قدیر دیگه پیغمبر اکرم عذری برای احدی باقی نگذاشت. این فقط نیاز داره به همت من و شما که این راه بستن عذر به دشمنان امیرالمومنین که پیغمبر اکرم کار خودش رو کرده، ما بیایم به میدون و این صدا رو می‌دونیم تو جریان قدیر. حالا لطیفه اون موقع که میکروفون اینها نبوده که باند بگذارن، این 120 هزار جمعیت چطور پیام پیغمبر اکرم رو میشنیدن. بعد جالب، پیغمبر اکرم نگران بود که منافقین بودند و جریان ولایت حضرت امیر هم مخالفینی داشت که بالاخره امیرالمومنین از کفار قریش تا دلتون بخواد در جنگ ها و غزوات کشته بود، اینها مخالف علی ابن ابی طالب بودن، به خون امیرالمومنین تشنه بودن، اینها بودن. لذا پیغمبر نگران بود که اگر من الان بخوام صحبت بکنم اینا مجلس رو به هم میزنن، اینها نمیگذارن. خداوند فرمود والله یعصمک من الناس، تو این کار رو بکن، ما خودمون مجلس رو اداره میکنیم. بعد ببینید تو این مجلس 120 هزار جمعیت منافقین هستن، خدا به اون ولایت تکوینیش چطور اینها رو آرام نگه داشت. الان توی فضا مثلا تو مجلسی میکروفون هست، باند هست، جمعیت نشستن، همه موافقن، اگه یه نفر بلند شه سر صدا بکنه جلسه به هم میریزه. حالا اون موقع که رسانه‌ای هم نبوده، میکروفونی هم نبوده، پیغمبر اکرم افراد مختلف رو قرار داده بودن، یک جمله میگفتن، نفر بعدی اون جمله رو فریاد میکرد، به گوش طبقه بعد میرسید تا به گوش همه برسد. بعد پیغمبر اکرم میگفتن همه شنیدید؟ همه داد میزدن بله شنیدیم، میرفتن جمله بعدی. یعنی با این سختی پیغمبر اکرم پیام قدیر رو رسوندن، تک تک جملات قدیر رو گفتن که این وظیفه ما رو سنگین میکنه نسبت به تک تک جملات قدیر. بعد پیغمبر اکرم شاهد گرفتن، گفتن خدایا تو شاهد باش که من رساندم پیام قدیر رو به تک تک اینها. بعد فرمودن دیگه حالا وظیفه شماست که فلیبلغ الحاضر الغائب، حاضرین به غائبین برسونن، والوالد الولد، پدرها به فرزندان، الی یوم القیامه برسونن. لذا انشالله که بتونیم برای قدیر امیرالمومنین مایه بگذاریم. دوست داشتم که از فضائل امیرالمومنین هم از زبان دیگران بتونیم صحبت بکنیم، لکن دیگه ظاهرا وقت تمام شده،
فرصتمون دیگه به پایان رسیده. حالا انشالله هستن همچنان ویژه برنامه عید الله رو ساعت 21 تا حدود 22 دقیقه به وقت ایران میتونن تماشا بکنن، اونجا هم باز انشالله گفته خواهد شد. خیلی ممنونم، متشکرم، استفاده کردیم. یک دعا بفرمایید لطفا.
ان شاء الله که خدا عیدی ما رو در این عید الله الاکبر، بزرگترین عیدی و اون فرج امام زمان علیه السلام قرار بده و ان شاء الله این آخرین قدیری باشه که ما در زمان غیبت امام عصر سر میکنیم.
ان شاء الله. خیلی ممنونم، متشکرم، خیلی ممنونم که ما رو همراهی کردید با نگاه‌های خودتون. دلتنگیم، دلتنگ آمدن حضرت یار، حضرت حجت. امیدواریم که هر چه زودتر به حق امیرالمومنین، به حق این عید الله الاکبر این اتفاق بیفته و چه بسا قدیر بعدی رو در ادامه صحبت‌های حاج آقا عرض کنم با حضور خود حضرت صاحب الزمان جشن برپا بکنم. عرض بکنم که شده دلیل حیاتم امید آمدنت، خوش آن دمی که بیاید نوید آمدنت. کمال دین خدا شد اگر به عید قدیر، کمال عید قدیر است عید آمدنت. یا علی و به حق علی عجل ولی کل فرج، به امید دیدار یا علی مدد.
بشتاب ای منجی آدم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت. بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت. تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
اسیرته،
ابو صالح
تویی که دل اسیرته، ابو صالح تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دل اسیرته،
ابو صالح
تویی که دل اسیرته.